بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در ارتباط با مسئله وضع بالاستعمال، به نفس الاستعمال بود. توضیحاتی که داده شد تقریبا مختارمون رو در ارتباط با مسئله بیان کردیم و روشن کردیم که اگر ما بین اعتبار و استعمال که یک فعل خارجی تکوینی است از وضع و مستعمل، یعنی بین وضع یعنی اون عملی که وضع انجام میده و استعمال یعنی عملی که مستعمل انجام میده، یا بگید اعتبار کردن و اون معتبری که اینجا وجود داره تفکیک کنیم، و در هر مرحله وضع و استعمال نوعی رابطه اعتباری را بین لفظ و معنا در نظر بگیریم، یه مشکلی نخواهیم داشت و عمده اشکالاتی که وجود داره مال ملاحظه نکردن این چند مقام. و همچنین تحلیلی رو که مرحوم آغازی ها ارائه کردن اون رو هم بررسی کردیم، گفتیم حالا بخوایم به مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه کمک کنیم و دو نوع رابطه اعتباری را برای ایشون از زبان ایشون تصویر کنیم، یکی مرآتیت شعنی و یکی مرآتیت فعلی. اگر این دو تا رابطه اعتباری را که دو معتبره که به واسطه افعال تکوینی ما به وجود میاد و اعتبار میشه و اون افعال موضوع چنین اعتباری هن در واقع، اگه اینها رو ما درست دونستیم دیگه عیبی نداره که ما بگیم موضوع یک اعتبار و رابطه اعتباری نوع لفظه، موضوع رابطه اعتباری دیگه شخص لفظه، هیچ اشکالی نداره که بگیم مرآتیت شعنی را برای نوع لفظ در نظر میگیریم و مرآتیت فعلی را برای شخص لفظ، افناء شعنی را برای نوع لفظ و افناء بفرمایید فعلی را برای شخص لفظ. اونجا که افناء در واقع شعنی مطرحه، اسمش رو میذاریم رابطه قراردادی بین لفظ و معنا و وضع. اونجا که افناء در واقع فعلی مطرحه، بهشون میگیم رابطه بین لفظ و معنا در وادی استعمال. اینطوری عیبی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. و اون خلاصه تقدم و تأخر که ما بگیم بعض مقدمه بر استعمال باشه، هیچ اشکالی نداره. استعمال مؤخر از وضع، هیچ عیبی نداره. بستگی داره که آدم استعمال رو چگونه تجزیه و تحلیل کنه. بستگی داره که بگیم استعمال حقیقی چه نوع استعمالیه. اگر مسلک ما شد مسلک مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که استعمال حقیقی بابش باب دیگری است غیر از باب وضع، خب هیچ عیبی نداره، اصلا توقفی هم ندارن بر هم. ما ممکنه استعمال حقیقی داشته باشیم بدون آن که مسبوق به وضع باشه، عیب نداره، چه اشکال داره. بالاخره منظور من اینه، ما دو تا رابطه اعتباری را بین دو تا شی در نظر میگیریم، یک عمل خارجی تکوینی هم داریم که فعل واضعه یا فعل مستعمل، حالا یه فعل یا دو فعل، یه فعل تکوینی است اما دو تا رابطه اعتباری را با دو شی ما تصویر برامون میکنیم، چه اشکالی داره. و به این ترتیب کل اشکالات از بین میره، کل اشکالات از بین میره. هرچند تحقیق دقیق تر این مطلب متوقف بر اینه که ما اون مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا را و مبانی بحث استعمال رو کامل کنیم، اما الان هم که فی الجمله وارد این بحث شدیمه به خاطر اینکه میخوام تکلیف وضع رو روشن کنید، مطلب برامون واضح و روشنه. قوامش هم عرض کردم دیگه، اطرافش به اندازه کافی به نظرم توضیح داده شد. از همینجا میشه نقد کرد نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو، که محقق خویی آمده گفته نه، ما یه وضع داریم یه استعمال داریم. وضع یک فعل جوانهیه، استعمال یک فعل جوارحیه بر اساس مبنای خودش. گفته وضع یک عمل نفسانیه، یه تعهد نفسانیه، استعمال یک فعل خارجیه. چون وضع یک تعهد نفسانیه، فعل جوانهیه، استعمال یک بفرمایید فعل جوارحیه، همیشه خلاصه اون فعل جوانهی تقدم داره بر فعل جوارحی. و خلاصه یه جا هم نمیشن، یه جا هم جمع نمیشن، لحاظ استقلالی در مرحله وضعه که فعل جوانهیه، لحاظ عالی در مرحله استعماله که فعل آقا جوارحیه. بر اساس مسلک و مبنای خودشون محقق خویی اینطوری بیان کردن، من یک فعلی دارم که در نفس انجام میدم، اسمشو میذارم تعهد، قبلا مسلک تعهد توضیح دادی. یه فعلی دارم که لفظو در معنا استعمال میکنم، تکلم میکنم، حرف میزنم، به اصطلاح که فعل خارجی منه. جا بله باریک الله. حالا ما همین بعدن عرض میکنیم. ایشون خلاصه پس برای خودش اینطوری حل کرده، گفته نه، ما اگر گفتیم وضع جاشیه جاست، استعمال جاشیه جاست، دیگه جمع بین لحاظ عالی و استقلالی یه جا پیش نمیاد. و البته وضع به نفس الاستعمال هم دیگه معنا نداره، ما تعهدمون رو باید تو نفسمون بدیم، استعمالمون یه مرحله متأخره از وضع ما، وضع ما هم روالش ایتون. این فرمایش محقق خویی، این فرمایش از نظر ما همونطوری که کاملا هم واضح به دست میاد، باز خلطی وجود داره درش بین اعتبار و معتبر. ببینید من یه فعل نفسانی دارم به نام تعهد، هیچ اشکالی نداره، اما این تعهد که فعل نفسانی منه، قصد میکنم، تعهد میدم، این چیزها هرچی تعدید ازش میخواد بکنید، اینا افعال تکوینی نفس، هیچ اشکالی نداره. اما این افعال تکوینی نفس اسمش وضعه یا وضع، اون رابطه بفرمایید قراردادی بین لفظ و معنا که به واسطه تعهد، یعنی در موضوع تعهد چنین معتبری پا میگیره. حالا ما دیگه توضیح دادیم این مطالب رو. استعمال فعل تکوینی ماست، هیچ اشکال نداره. تکلم کردن یعنی اینکه من زبانم به چرخه، این اصوات از دهانم بیرون بیاد و این از اینا افعال تکوینی من. اما استعمال، اونایی که میگفت ما دنبال رابطه قراردادی و مرآتیت مثلا فعلی بودید، مرآتیت فعلی را به عنوان یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا در ظرف یک عمل خارجی و تکوینی تصویر میکردیم، فعل جوارحی ما و فعل جوانهی ما ربطی به اون رابطه قراردادی بین لفظ و معنا در مرحله وضع یا در مرحله نه چه ربطی با هم دارم، واقعا هیچ ارتباطی با هم پیدا نمی کن. بله عیبی نداره، ایشون اگر بخواد بگه و استعمال باید مسبوق به وضع باشه اشکالی نداره. اگه ما یه اعتباری کردیم، یعنی یه رابطه قراردادی قائل شدیم که حتما باید قبلش یه رابطه قراردادی دیگری را مفروض میگرفتیم، این حرف درستی. مثلا مشهور معتقدن که استعمال حقیقی مسبوق به وضعه، میگیم خیلی خوب، استعمال مجازی مسبوق به وضع، یکی رو بهش میگفتن وضع شخصی، یکی رو بهش میگفتن وضع بگو نوعی، اب نداره. منوط مبنای بر این که ما تا یه رابطه قراردادی در مرحله سابق نکنیم به نام وضع، نمیتونیم یک رابطه قراردادی دیگری رو ملتزم بشیم به نام استعمال. چون عرض کردم یادتون نره، استعمال که میگم دیگه اون فعل تکوینی رو که نمیگم، استعمال که دارم میگم اون رابطه ایست که بین لفظ و معنا تو یک مرحله دیگری شما قائلید. میگن خیلی خوب، این اثناء حقیقی که شما القاء لفظ کنید، من اینطوری بفهمم که انهو القیت الی المعنا، مثلا این رابطه قراردادی که از اسمش تعبیر میکنیم به اثناء، هیچ اشکال این تو مرحله استعمال ممکنه باشه، هیچ عیبی نداره کسی بهش ملتزم بشه. یه کسی ممکنه بگه این حتما قبلش یه رابطه قراردادی دیگه میخواد به نام وضع، حالا چه وضع شخصی چه وضع نوعی در باب مجازات، اد نداره. اگر تو قرارداداش این اومد، بله حتما استعمال مسبوق به وضع، چون استعمال عقلایی یا حقیقی یا مجازی مسبوق به وضع، مگر استعمال غلط باشه که از وضع خارجه، هیچ اد نداره. اگر اومد، اگرم نیومد، میگه نه من استعمالم میتونه استعمال حقیقی باشه بدون اینکه قبلا آقا وضعی داشته باشه. چرا؟ میگه به خاطری که استعمال این اثنایی که من دارم میکنم، شما لفظی رو به کار میبرید من معنا ازش میگیرم، وقتی حقیقیه که بی قرینه بگیرم یا بی قرینه مجاز بگیرم، ممکنه من یک جایی شما لفظی رو به کار ببری من ازش یه معنایی بگیرم مسبوق به وضعم نباشه، مثل تحلیلی که حضرت امام در نقد وضع بگو تعیونی انجام ده، قراردادیه عیبی هم نداره، زمینم با آسمون نمیاد، او یه اعتباره این یک اعتباره دیگه. یعنی ما واقعا نمیفهمیم چرا این فقیه بزرگوار این همه اصرار داره که حتما باید آقا استعمال متأخر از وضع باشه. جان
اشکال مبنایی میشه، چون اینا بلند
اشکال مبنایی ما ثانیانیه، در واقع اولنش این بود که شما بر اساس بناء خودت هم باید بین چی؟ فعل تکوینی و بین اون فرق بذاری.
بعضی وقت استعمال جا تو ظاهرش اینه که معنی مصدری اون فعل تکوینی رو میخوان توضیح کنن.
نمی‌دونم. حرف آخونده میخوان بحث کنیم. قرار داده متأخر نیست.
قرار دادن رو میخوان توضیح کنن.
قرار دادنه که مورد بحث نیست. بعد مورد بحث الان.
خب اعتبار بعضی اون اعتبار معتبره رو ظاهرا نمیخوان الان بحث.
خب میگم الان بحث ما سر معتبر است. میدونم قبوله، ما دعوامون سر وضع به نفس الاستعمال در حقیقت شرعیه اینه، میخوام یه رابطه قراردادی بین لفظ و معنا درست کنید به نفس الاستعمال. ایشون میگه نمیتونید چون استعمال فعل جوارحی شماست. بفرما. استعمال فعل جوارحی شماست و فعل جوانحی شماست و این باید متأخر از او باشه، لحاظ استقلالی یه جاست لحاظ عالی یه جاست. ببین اگر کسی بگه من دنبال خود اون کارام، یعنی وضع کردن اون فعل خارجی و تکوینی، خیلی خوب وضع کردن و استعمال کردن
جواب استادشو دارن میدن، استادشون جنب
اونو میخوان تو اون میگه مسلک من تعهده، میگه مسلک من در حقیقت وضع نه تعهده و تعهد فعل نفسانیه، این
کجا
دیگه نمیفهمی. اگر یه کسی آمد سر مسلک خودش و مسلک خودش رو مطرح کرد که مسلک من در باب وضع عبارت است از تعهد، یعنی من حقیقت وضع را تعهد میدانم، خیلی خوب ما قبول کردیم تعهد درست، تعهد یعنی یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا، به خاطری که تعهد کردن، تعهد معقوله که قرارداد بشه، ما میگیم مسلک شما درست، تعهد قرارداده، قراردادم درسته، اون اشکالات بحث مسلک تعهدم ولش کن، اینم قبول داری. یعنی شما یه رابطه قراردادی درست میکنی به نام این که من متعهدم هر وقت اون معنا رو بخوام این کار رو کنم، اسم اینو میذاری وضع. خیلی خوب، این که میگی تع... اسمش تعهده و یه رابطه اعتباریه، این ربطی به فعل چی؟ تکوینی نداره. وقتی ربطی به فعل تکوینی ما نداره و بحث سر یک رابطه قراردادیه که این رابطه قراردادی مورد بحثه، این رابطه قراردادی باید با رابطه قراردادی دیگری که در ظرف استعمال مطرحه که اسمشو میذاریم مثلا افناء یا مرآتیت یا هر چیز دیگر لفظ و معنا، این دوتا رو بررسی بکنیم. این دیگه نربطی به جوارح داره بفرما، نربطی بله اب نداره. اگه شما ببری سر این که نه من دارم تکوینی ها رو نگاه میکنم، خیلی خوب تکوینی ها رو نگاه بکن، تکوینی ها با هم رابطه ای نداره که یکی مقدمه بر دیگری باشه. جواره یه فعله، جوانه یه فعله، دوتا فعله، دوتا فعله، اونو نبشونی، نه اون رابطه اعتباری تحت عنوان مرآتیت و اثنا درش مطرحه، دوتا فعله، دوتا فعله که خود عمل کردنه رو بگیم دیگه ها، یه کاری به اون رابطه بفرما قراردادی یعنی که اسمش هم مسلک تعهده بله نداشته باشیم. اگر افعال تکوینی و خارجی مورد بحث ما، اگر اون روابطه بفرما قراردادی مورد بحث ما که اون روابط قراردادی هم چه به قول ایشون لحاظ عالی در مرحله استعمال میخواد، اثنا پیش میاد، لحاظ استقلالی در مرحله وضع و اون عمل خارجی که پیش میاد، اگه اینه ما معتقدیم نه. اگه شما روابط قراردادی رو در نظر بگیرید، بگید من یه وضع دارم، لحاظش هم لحاظ استقلالیه، رابطه‌ای هم که به وجود میاره رابطه بفرمایید رابطه قراردادی بین لفظ و معناست، اسمش هم مرآتیت شأنیه، مثل آغازی ها مثلا. یه رابطه قراردادی دیگه دارم به نام چی؟ مرآتیت بالفعل، اثناء، نمیدونم وجود تنزیلی معنا به واسطه لفظ، اینا همین حرفایی که تو مرحله استعمال میزنم، اونم میگم یه رابطه قراردادی، اونم یه قرارداده که من بین لفظ و معنا توی فضای دیگری انجام میدم. خیلی خوب اونجا این کارو میکنم، مرآتیت من مرآتیت فعلیه، اینجا انجام میدم شأنیه، دو تا قرار دادم. بس دیگه به قرار به قرض ما داره حاج آقا، باشم چه اشکال داره اقلا بیان بگن من یه مرآتیت شأنی قائلم تا بعدن شما به کارش ببرید، اب نداره. حالا ما فعلا که سر اینا گیر نمیخوام بدید، اما اینا اگر در مرحله او روابط اعتباری تصویر بشه، تقدم تأخرشون برای چه؟ جوارح و بفرما جوانهشون برای چه؟ جوارح و جوانه اون افعال ما وضع و استعمال بفرما و اون رابطه های قراردادی که در مرحله وضع و استعمال مطرح میشه، قراردادهای ما افعال تکوینی ما حکم خاص خودشونه دارن، اون روابط اعتباری هم حکم بفرما خاص خودشونه دارن. نبودیم الان تعهدو، ما این جنبندی رو الان داریم نقد میکنیم سر از ما سوال از ایشون میکنیم، میگی ما حسن ظنمون اینه شما تعهدو که دارید میگید نمیخواد خلق حقیقت رو اعتبار کنید، تعهد که میگید یعنی تعهد به این که هر وقت معنا رو خواستی لفظ رو بیاری، این تعهد یه قراردادیست که شما انجام میدید. بعد گفتی این قرارداد هیتش نفسه، من اونجا دیگه اینو توضیح دادم، اینا هم اعتباری میدونیم ها برای ایشون. خب اون دیگه خب بدتر میشه، اون دیگه اصلش خراب میشه. یعنی منظورتون اینه خلط حقیقت و اعتبار رو تو عقد نظریه کرده؟ خیلی خوب اگه کرده که دیگه
تعهدی که در نظر بگیریم، میگیم آقا ایشون تعهدی که داره میگه یعنی فعل جوانهیش مقدر بر فعل جوارحیش میشه.
یعنی منظور اینه که هم در مرحله وضع هم در مرحله استعمال نفهمیده رابطه اعتباری مورد بحث ما. خیلی خوب اگه این طورش خوب بدتر میشه، اشکال بیشتر بهش وارده، دیگه همه چیزش خراب میشه دیگه. اگه یه حرف زدیم ول میکنیم میریم یه جای دیگه. خب دیگه میدونم تقدم تأخر بین وضع و استعمال نیست، بین چهار تا فعل ما چه هیچ ربطی هم به هم نداره. تقدم تأخر برای چی؟ تقدم و تأخر بین چیه؟ ما افعال تکوینی داریم چه تقدم و تأخری برای درست کنیم؟ ما داریم کمک میکنیم که تعهد را خلط حقیقت رو ندانیم. بگیم ایشون گفته من این رابطه اعتباری رو بین اراده دو تا اراده میتونم داشته باشم، این قرارداد را عقلایی بدانم. توضیح دادم گفتم رضا در بیع ازش استفاده میکنه، در مطلق انشاء ازش استفاده میکنه، کمک کردیم که نریم تو برداشت ابتداییمون از بحث تعهد. نه، اگر اونو بلد شدیم و یادش گرفتیم میگیم خیلی خوب، اون روابط اعتباری جاشون نفس نیست. جلسه قبل کردم باید ببینید معتبر چه گفته، چه کار خواسته. صرف این که این تعهدها فعل خارجیش در سقع نفسه، اون روابط جاش تو سقع نفس نیست. کما این که استعمار صرف این که فعل جوارحی منه، رابطه ها الزامن بفرما جاش اونجا نیست. بنابراین ما بالاخره با تفکیک بین این دوتا، این مطلب اولمون بود، مطلب دومم دوباره تذکر بدم مهمه، باز تقدم و تأخر رابطه قراردادی در وعاء استعمال با رابطه قراردادی در وعاء وضع حساب خود شده. یک کسی ممکنه بهش ملتزم بشه، یک کسی ممکنه بهش ملتزم نشه. بحث عقلائیه، یک کسی ممکنه بگه بله تبادل رو من علامت حقیقت میدونم، اما حقیقت به این معنا که استعمال حقیقی، نه اینکه این استعمال حقیقی حتما باید مسبوق به آقا، استعمال حقیقی یعنی مستعمل میدونه برای اراده کردن این معنا، برای افناء، برای ملتزم شدن به او رابطه قراردادی که اسمش افناء لفظ در معناست در ظرف استعمال، نیاز به قرینه نداره یا قرینه مجاز حداقل نمیخواد. چون بعدا میگیم قرینه ممکنه قرینه مشترک باشه، ممکنه قرینه مجاز باشه. استعمال حقیقی رو با قرینه اشتراک، چون قرینه ممکنه قرینه خلاصه صارفه باشه، ممکنه قرینه معینه باشه. این دا تفکیکاش عقلائیه، اد نداره. اگر یه کسی آمد و گفت آقا او رابطه که در ظرف استعمال داره درست میشه، اصلا چه ربطی به وضع داره؟ بله بله، وضع اثر خودشو کرده، اثر خودشو کرده، یعنی زمینه یه سری کارا رو به وجود آورده که حالا اون کارهای عقلایی و استعمالات بعدی روابط دیگری را عقلا تو ظرف استعمال برای خودشون ملتزم نکنند. خلاصه تقدم و تأخرا رو درست تفسیر کنید، نه بر اینکه فعل جوارحی فعل جوانعی نمی‌فهمید.
جواب این
خلطتون البته این مرحله دوم خلط ما پرش بعضی از اعزه و از اساتید بزرگوار و تلامذه حضرت امام رو هم گرفت ها، که اینا بالاخره شلوغ شد مطلب تو عباراتشون، نمیخورد به این که میخورد به این که بعضی وقتا وضع او که میگفتن تعیینیش تعیونیش با استعمال به هم میریخت وضعش، که نمونه عباراتشو خوندی. بله،
اشکالی که داره برای محقق بوی میگیریم سر پیاده کردن تعهد
بله 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 بله. تو اصل که ما میتونستیم بگیریم تخفیف دادیم که بگیم این اصل خلط اونجا نیست.
اونجا صریح عبارت ایشون جوابی به مطلب آخوند تو مسئله وجود انشائی، اونجا اگر ما رفتیم معلوم نیست ایشون به این راحتی در واقع خلط کرده باشه به فعل نفسانی و متعلق است.
خب یعنی خلط نکرده یا خلط کرده؟
معلوم نیست به این راحتی خلط مرتکب شده باشه. یعنی واقعا خلط نسبت بدی
بر واقعش اینه که خلط کرده. ایشون در اونجا فقط بذارید برسیم بهش، ایشون اونجا هر کس که آمد گفت اعتبار جاش تو نفس ما خبر ازش میدی و مبرز میخواد. من چون بحث ابرازو نکردم حالا لوی بحث میکنم، ایشون چون مسئله را میبره سر این که اعتبار جاش یه جاییه، مبرزش فعل یا قوله، بعد مبرزش در واقع خبر میده از اعتباری که شما کردید. اون موقع باید سوال کنید اعتبار که جاش تو نفسه یعنی اون عمل نفسانیه یا معتبر نفسانیه. بله؟
شما
شما اگر آمدید و گفتید عمل نفسانیه، چرا باید عمل که نفسانی باشه معتبر ما هم که تو با لفظ ازش خبر بدی؟
من باید حرف دارم دفاع میکنم از حرف
نه باید. حالا بعد سر جا دفاعشو میذارم سر جاش، اول خود خبر خود نظریه رو بگین.
بگی که اگه به دقت فلسفی معتبر من از صبح نفس معتبر خارج نمیشه
به دقت فلسفی میخوام بگی چه اعتبار چه رفتی به دقت فلسفی داره؟
داخل
فعل اعتبار نه، قراردادمون، اون رابطمون رو میگی.
اون رابطه رو من دارم جعل میکنم در ظرف اعتبار،
ظرف اعتبارم خارجه. چرا من چون جعلش کردم تو نفس حتما ظرفش تو نفسه؟
امر تکوینی که نبوده.
خب همین رو دارم میگم. باری که چرا پس دلیل
بیرون از صبح نفس خودم که کاری انجام
نمیدم. چرا نمیدم؟ میشه فلسفیه. نگاه کن، نگاه کن. خب غلطه. خب غلطه دیگه. غلط میشه دیگه. نه
خب همین اعتبار و دقت فلسفی.
نه ببین نشد باز. من بیرون از نفس خودم هیچ کار نمی کنم، هر کار میکنم تو نفس خودم میکنم، این میشه تکوین افعال من. اما روابط قرار دادی که الان موضوع بحث ما، کی گفتی بیرون از نفس ما نمیام؟
بیرون نفس من
موضوع... کی گفته؟ نه چرا؟ کی گفته من اگر بیرون از نفس خودم هیچ کاری نمیتونم بکنم حتما قرارداد هامم تو نفس من؟
به خاطر اینکه اصل شاکله اعتبارم که شکل گرفت به عنوان فعل اختیاری من استثمار خودم بوده، پیش خودم هم بوده.
نه خوب که سر جای خودش
معتبرش من دارم باش کار میکنم، نه با فعل اعتبار.
با همینو داریم میگیم الان شما
من با بایدی که اعتبار کردم استثمار پیدا میکنم.
ایشالله بعدن در رابطه حقیقت و اعتبار اینو میگیم. ایشون هم نگفته البته، این حرف درستیه، این عیبی نداره، که البته اون موقع باید ازش اشکال کنیم که ما اعتبار نمی کنیم. اون موقع معتبر کسی دیگریست، برای همین ما اعتبارات جاودانی ثابت داریم که معتبرش کسی دیگریست. اونجا که گفتم باید رابطه وضع و با واضع و شارع ببینیم، اینا توش بود. گفتیم که انسان شناسی میخواد که این انسان شناسیش باید رابطه. ایشون هم اینا رو نگفته اما ادم نداره. حالا اینا رو بگیم، ما فعل اعتبار کردن را که یه فعل تکوینیه در سوق نفسمون انجام میدیم، حالا چه من شخصی انجام بدم، چه واضح انجام بده، چه شارع انجام بده، خلاصه علمه البیان بشه، مثلا علم الادم الاسماء کلها بشه که آقایون گفتن نمیشه، میشه فرض کو بشه. اگر همه اینا درست باشه که ما بگیم اون در سوق نفسمون اعتبار میکنیم برای استکمالمون، خیلی خوب، معتبرمون چی؟ ببین من یه دفعه خبر میخوام بدم از فعل تکوینی خودم، این درسته. یه بار میخوام حتما خبر بدم از رابطه قراردادی که به وجود بودم، این نمیخواد. برای چی بخواد؟ اگر شما آمدید و گفتید که اعتبار فعل نفس منه و تعهد نفسانی منه، تکوینشو دارید میگید، بعد معتبر من که رابطه قراردادیه، الزاماً نمیگم همین هیچ وقت ها، الزاماً از این استدلال در نمیاد. وقتی یه کسی آمد گفت چون اعتبار فعل تکوینی منه، چیز فعل نفسانی منه، پس الفاظ و افعال من خبر میدن از او، و خبر گاهی وقتا لفظیه مثل به تو که هازا به هازا، گاهی وقتا فعلیه مثل معاتات، که شما یه فعلی ازت صادر میشه که خبر میده از این اعتبار ملکیت که شما در بی انجام دادی. بسیار خوب، فعل و لفظ رو میکنی مبرز اعتبار. چرا؟ میگی چون جاش تو نفسه. میگم بابا اونی که جاش تو نفسه و به دلیل قوی فلسفی ما که ایشون هم نگفته ما هیچگاه به خارج از نفس خودمون نمیپردازیم، همش با خودمونیم، اب نداره، استکمالمون رو هم همینطور درست میکنیم، همش هم درست که ما این اعمال تکوینی ماست که اینطوره، نه اینکه بفرمایید قراردادهایی که در ظرف این اعمال ما بهش ملتزمیم. استکمال هم تو تکوینی هست، بله بله، لذا استعمال نه تو اون تکوینی هست. اون موقع به تعبیر خدا بیامرزه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو میگیم چون سلوک او سلوک اتمه، فعل او میشه اعتبار صلات کرده برای ما. خیلی خوب، یعنی ما یه کار تکوینی داریم انجام میدی، تو این کار تکوینی که شارع این کار رو میکنه برای ما، این کار تکوینی ما ظرف برای اعتبارات مسبوق به واقع به قول حضرت علامه
باید
حالا عرض میکنم بعدا تو بحث رابطه حقیقت و اعتبار میگیم. اما حالا اشکال ما فعلا چیه؟ بفرما اشکال ما فعلا چیه الان؟ اینه که اون فعل تکوینی جاش توی نفس منه. بسیار خوب، این فعل تکوینی که جاش توی نفس منه حتما اون رابطه قراردادی هم حتما نتوش نمیشه در بود. اگه کسی گفت حتما نتوش در میاد و لذا من نیازه به چی دارم؟ بفرما مبرز دارم، مبرز من یا فعل یا قوله یا فلانه، اون موقع بهش میگم نه آقا، شما بین فعل بفرما تکوینی و بین اون رابطه اشتباه. لذا این یه نمونه دیگه شو گفتیم، بعضی از اعاظم رو که ما نظرش رو نقد میکردیم همین گفتیم، گفتیم اینا میگن انتقال یه رابطه واقعیه، گفتیم نه، بستگی داره ببینید انتقال از چی به چی. شما انتقال از اصوات، از اصوات به مراد متکلم را نمیتونید واقعی بدونید. خوب دقت کنید ها. الان من واقعا وقتی میگم زید، خوب خواهش میکنم دقت کنید، باز ببینید، مثل همین که دیروز گفتم، گفتم یه کسی دیش جلسه آخر گفتم یه کسی کلا از سرش بلند میکنه، کلا از سر بلند کردن یه فعل تکوینیه، بعد از توش یک رابطه قراردادی در میاد. ببین اصواتی که الان از دهن بنده داره خارج میشه، کسانی که دارن بهش نگاه میکنن یادشون میره صوته، تموج هوا و اون بحثای پیچ، که انه یه قالبی وجود داره به نام زید، یه معنایی که مراد منه، اینا رو منتقل میشن بهش. این اصلا حالت صوتیتش رو از دست داده اونجا که داله، اونی که معناس و مراد منه حالت معنا رو از دست داده، یعنی همش شده قرار داد. لذا بود که گفتیم اینا فکر میکنن انتقال چی؟ تکوینیه. گفتم اون شاگرد سر سفره این استاد دوتا یه خط دارن میکنن، اون اعاظمی که شاگرد این محقق خوی رضوان الله تعالی علیه بوده در یه مرحله ای داره سر این سفره همین اشتباه رو میکنه. اشتباه از اینجاست که ما باید متوجه باشیم اتفاقات تکوینی که داره میفته غیر از اون روابط آقا اعتباری و اقلایی شد. این صوت وقتی داره دلالت میکنه بر لافظش، اصلا صوت زید نیست،
اونجا دلالتش هم عقلیه،
ماده و هیئتی توش نیست، اونجا دلالتش عقلیه وقتی صوته، یا دلالتش طبیعی، البته اگه دلالت طبیعی رو درست کردیم، وقتی این صوته، وقتی این لفظ داله بر مدلول دیگه میره تو اعتبار. اشتباه نکنید، ما ممکنه در ظرف یه سری افعال تکوینیمون روابط عقلایی و قراردادیمون تعریف بشن. الان دعوای ما سر کجاست؟ بفرما آقا. سر اون روابط اعتباری و عقلاییشونه. اگر این هست ما نمیفهمیم، نه تقدیم میفهمیم، نه تأخیر میفهمیم، نه لحاظ میفهمیم، نه نمیدونم عالی میفهمیم، نه استقلالی، هیچ نمیفهمیم. ما اگر اینا را قشنگ جدا کردیم از هم، خوب جداشون کردیم از هم، ذهن رو خلاصه تبخور بهش دادیم که اینا را قاطی نکنه با هم، همه چی درست میشه. اگر اینا را قاطی کردیم با هم خراب میشه قضیه. لذا به همین جهت ما نمیفهمیم واقعا فرمایششون رو، و انصافا فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی به مراتبی از دقت که شما روابط عقلایی را تبیین بکنید، بگید استعمال و استعمال حقیقی یه طوره، استعمال چیز وضع یه رابطه است، تعیینش چیه، تعیونش چیه، نمیفهمید. این مطلب حیثش رو دقیق ببینید و از اینجا ضعف و خلل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تجزیه و تحلیلشون در این مسئله کاملا آشکار و روشن میشه. اگر این مطلب درست شد، حالا انشاءالله فردا شب هم یک مروری کنیم بر بعضی از اعاظم که سعی کردن این مسئله را هم نظریه را بگن هم خلاصه نقد کنن، که حالا شروعش فقط من بکنم از اینجا تا بعد نظریه محقق اصفهانی رو بعدن بگم. بعد از اعاظم آمدن تا توضیح دادن که آقا ما الکلام فی تحقق الوضع بالاستعمال، شروع کردن توضیح دادن مطلب، گفتن خلاصه آخوند قائل شده به امکان تحقق وضع بالاستعمال، یه توضیحاتی دادن لأن الاستعمال الحقیقی فرع للوضع و المفروض تحقق الوضع بهذا الاستعمال، و خلاصه گفته هذا ولا مانع من ان يكون اللفظ غیر متصف بالحقیقه والمجاز لوجود نظائر لفظ كما في استعمال لفظ اراده شخص لفظ، که توضیحاتی بود که دادیم از آخوند. توضیحات رو میدن، توضیح مفصلی میدن از مسلک محقق خراسانی که بابا ما استعمال به نفس الوضع رو به چیز وضع به نفس الاستعمال قائلیم، و البته این استعمال نه حقیقی نه مجازی، چون حقیقی نیست چون مسبوق به وضع نیست، مجازی هم نیست چون علائق باب مجاز رو نداره، با اون توضیحاتی که عرض شد. بعد از توضیح اشکال میرزا رو وارد میکنن که محقق نائینی گفته نمیشه چون جمع بینه بفرما لحاظ عالی و استقلالی پیش میاد. بعدم نظر خودشون رو بیان میکنن که نظر ایشون اینه که نه، این اشکال مبتنی بر التزام به دو امره، یکی توقف تحقق بعد علل ابراز، که اینه ما واقعا نمیفهمیم این از کجا در آمد، یه حرف های خوئیه که این که من بگم بعد متوقف بر این آخوند که حضرت آخوند این تحلیل محقق خوئیه، بخاطر این که مسلکش مسلک تعهده، هر کس مسلکش مسلک تعهد شد و اینطور حرف زد این حرفو میزنه، که آخوند ما میتونیم بگیم حتما رابطه قراردادی بین لفظ و معنا رو متوقف کرده بر بفرمایید آقایون ابراز، گفته این خلاصه یا متوقف بر این که ما وقت ابراز رو بگی. امر دوم اینه که بگیم و کون لحاظ لفظ دی ظرف الاستعمال عالی یا و انه لا یمکن ان لا یمکن کونه استقلالی یا، این که ما بگیم لحاظ در ظرف استعمال عالیه و استقلالی نمیتونه باشه، ایشون میخواد بگه چون آخوندم به هر دو ملتزم اشکال بر آخوند وارده، و حیث این که محقق خراسانی ملتزمون به کلل امرین که من واقعا هر دو تاش حالا عرض میکنم نمیفهمم، لانه یرا و ان الوضع لا یکون الا بالقول او الفعل، آخوند گفته وضع به قول و فعله پس ملتزم به ابرازه، نه ببین صرف این که کسی بگه وضع به قول و فعله معناش این نیست که ملتزم به، بلکه باید بگه سوق الوضع نفس قول و فعل مبرزشن، اینا دوتا مطلبه، یه بار خواهش دارم بگید، یه بار این که شما اول باید ثابت کنید ظرف اعتبار نفس، بعد ما خبر از اون میدیم، اما اگر یک کسی آمد گفت نه آقا اصلا ظرف اعتبار اینه که من بین لفظ که یه واقعیت خارجیه و بین این شیء اعتبار میکنم، این چه کار به ابراز داره، من احتمال قوی میدم یه ضعفی تو تقریر باشه، جور در نمیادی، من به اصراحتی نمیتونم بگم آخون ملتزمه به مسلکه ابراز، فرع بر اینه که شما اول قائل بشید به مسلکه آقا تعهد که بگید صفع اعتبار نفسه، بعد بگید قول و فعل مبرز اون تعهد نفسانیه، اما اگر کسی گفت اصلا صفع اعتبار رابطه قراردادی بین لفظ و اون شیعه یا رابطه قراردادی بین معنا و اون شیعه، چه رفتی داره به ابراز؟ نمیفهم چرا شما ابراز میگرده، گفته آخوندتون ملتزمه به ابرازه، که نمیفهمیم یعنی چی ابراز، مال کسیست که حقیقت وضع رو تعهد ببینه. دو و ان الاستعمال اثناء و لفظ فل معنا، ایشون گفته آخوند ملتزمه به اینه، فل اشکال و واردون علی لا محاله، نخیر آخوند ملتزم به دومی هم نیست، جواب دادیم، ما تو کفایه اینو جواب دادیم، گفتیم آخوند گفته در استعمال در اکثر استعمال اثناءه، ولی استعمال متعارف اثناءه، ببین شما باید گردن آخوند بتونی بذاری که آخوند در استعمال غیر متعارف هم اثناء را قبول داره، عجیبه واقعا، این کفایه بود، کفایه بود، شما یک دفعه آخوند گفته استعمال اثناءه، بله در استعمال در اکثر گفته اثناءه، کدوم استعمال اثناءه آقا؟ همون استعمالی که به شکل متعارف برای ابراز مقاصد به کار میره، این اثناءه. اما وقتی اینجا میگه این یک استعمال خاصیه که لا یکون حقیقتن ولا مجازا، داد میزنه که این استعمال استعمال خاصیست، چون این استعمال محقق وضعه نه متأخر از وضع. چطور میتونید شما گردن ایشون بذارید که این استعمال را هم اثناء میدانه؟ یعنی واقعا یه چیزی بار کردن بر آخوند خراسانی که روح آخوندش بیخبره. خیلی خوب، حالا اون بحث اول بذار تو مدرسه خود کار آقایون باشون جلو بریم، اولان و ثانیانه. حالا بعد ما اولان و ثانیان نمیفهمیم که چرا آقایان آخوند رو ملتزم کردن به مسلک آقا ابراز و حقیقت وضع را بردن رو باب ابراز، نفهمیم. این حرفو کسی میزنه که اون حرف آقای خویی رضوان الله تعالی علیه را قبول کرده باشه، بگه حقیقت و حقیقت قرارداد و تعهد تو سوق انف مبرز میخواد. و نمیفهمیم چرا به اطلاقه گردن آخوند میذارن که آخوند افنا را در وادی استعمال قائله. آخوند افنا را در استعمالاتی قائله که متأخر از وضعن و برای بیانه. بفرمایید، ما خلاصه اصل مطلبی که آقایون گذاشتن گردن آخوند بهش اشکال گفتن وارده نفهمیدید. تا برسیم سراغ کیفیت تجزیه و تحلیل نظر، بفرمایید، محقق عراقی به نقل آقایان و نظریه محقق خویی به نقل آقایان، بعدم انشاءالله نظریه محقق اصفهانی را یه مروری اگه شد اگه لازم بود، چون ما دیگه حرفامون رو زدیم مطلب رو تمام کردیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. برای ساعت 7 ان شاء الله
تا 8 دقیقه تقریبا 8 دقیقه هم تموم شد. 8 من بعده وقتی بعضی استعمال هر کدوم تقسیم بندیشون به تعیینی تعیونی به مجازی هست، اینا اعتباری بود بعد تعیین